ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دومین روز از رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. اسرائیل اجازه ساخت 243 خانه جدید در کرانه باختری را صادر کرد. و اشیاء عتیقه ایرانی از بلژیک به ایران بازگشت. مرحله دوم رزمایش نیروهای ارتش ایران صبح امروز جمعه با حضور فرماندهان کل ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این رزمایش نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی دستاوردهای بومی شده خود نظیر سلاح‌های انفرادی و جمعی شاهد، اخگر و تانک‌های ذوالفقار و سمسام را به نمایش خواهند گذاشت. قرار است جنگنده‌های F-4 و میراژ نیروی هوایی هم یگان‌های نیروی زمینی را پشتیبانی کنند. در نخستین روز از این رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشته بود. این رزمایش که محمد رسول الله نامیده شده، در منطقه‌ای به وسعت بیش از 2 میلیون کیلومتر از شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند به مدت 6 روز برگزار خواهد شد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، این کشور روز پنجشنبه اجازه اولیه ساخت 243 ساختمان مسکونی جدید در کرانه باختری را صادر کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته ساخت و ساز شهرداری بیت المقدس اجازه شروع ساخت این خانه‌ها در منطقه راموت را صادر کرده و همچنین اجازه تکمیل 270 خانه در منطقه هارهوما را نیز داده است. بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا ساخت و سازهای اسرائیل در کرانه باختری را غیر قانونی می‌دانند. نخست وزیران کشورهای ترکیه و عراق روز پنجشنبه در آنکارا با هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این دیدار گفته که دولت این کشور از ترکیه و جامعه جهانی انتظار حمایت و همکاری بیشتری دارد. آقای العبادی در کنفرانس خبری خود گفته که فهرستی از درخواست‌های عراق تسلیم دولت ترکیه شده و ترکیه هم قول همکاری داده. کمک‌های نظامی، اطلاعاتی، آموزشی و حمایت‌های هوایی از جمله درخواست‌های عراق از ترکیه ذکر شده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم گفته که گفتگوهایی در این زمینه در حال انجام است و این کشور از هیچ کمکی به عراق در مبارزه با گروه داعش کوتاهی نخواهد کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که علاقه به کمک به ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا ندارد. مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران روز گذشته اعلام کرد که اشیاء عتیقه ایرانی که در یکی از شهرهای بلژیک نگهداری می‌شدند بعد از پیگیری‌های قضایی به ایران و به موزه ملی بازگردانده شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سلطانی‌فر اعلام کرده که این عتیقه‌جات شامل اشیاء سفالین و برنزی است که قدمتی 3500 ساله دارند و نمی‌توان به راحتی قیمت آنها را تعیین کرد. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، این عتیقه‌جات 50 سال پیش از ایران خارج شدند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1360 در تلاش است تا این عتیقه‌جات را به ایران بازگرداند که سرانجام بعد از 33 سال این اتفاق افتاد. آقای سلطانی‌فر همچنین اعلام کرده که ایران در حال پیگیری دو پرونده دیگر است که یکی از آنها به الواح هخامنشی مربوط است. گفته می‌شود که الواح هخامنشی 70 سال پیش برای انجام کار تحقیقاتی به مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو به امانت داده شده است. محمد رزم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به بحث‌ها در خصوص حذف اعدام از جرایم مواد مخدر گفت که جامعه ایران آمادگی این حذف را ندارد و ممکن است چنین تصمیماتی نتیجه عکس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای رزم روز چهارشنبه گفته که پذیرش جایگزینی اعدام با دیگر مجازات‌ها برای جامعه ایران سخت است و مجلس با بررسی دقیق و کارشناسانه به این لایحه رسیدگی خواهد کرد. محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه، روز 14 آذر اعلام کرده بود که قوه قضاییه در تلاش است تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهد. آقای رزم میگوید این لایحه باید ابتدا توسط قوه قضاییه تدوین شود و سپس توسط دولت بررسی شود و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود. علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز 24 آذر ماه اعلام کرده بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف مجازات اعدام مخالف است. در همین جا یادآوری می‌کنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما گزارش‌ها رو از رادیو فردا پی می‌گیریم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیش‌بینی دولت رو در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه سال 1394 زیر سوال برده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی دلایل تصمیم مرکز پژوهش‌های مجلس را چنین ارزیابی می‌کند. فریدون خاوند:
گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مجموعه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های تکیه می‌کنه که طی چند ماه گذشته درباره عرضه و تقاضای نفت و همینطور چشم‌اندازهای رشد در اقتصادهای مختلف جهان منتشر شده. عنوانی هم برای گزارش مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته شده که هست: بررسی تحولات بازار جهانی نفت و اثرگذاری آن بر بودجه کشورهای تولید کننده طی سالای 2014 و 2015 که در واقع دوره زیر پوشش بودجه 1394 رو در بر میگیره. البته پیشبینی بازار پیچیده‌ای مثل بازار نفت که متغیرهای زیادی بر اون تأثیر میذارن کار ساده‌ای نیست، ولی به هر حال برای یک سال آینده میشه دید کم و بیش واقع بینانه‌ای داشت. بر این اساس مرکز مورد نظر میگه کاهش بهای نفت که از تابستان 2014 شروع شده همچنان ادامه خواهد یافت، چون عرضه نفت نسبت به تقاضای اون به سرعت در حال افزایش است.
آقای خاوند، مرکز پژوهش ها با توجه به دیدگاه بدبینانش در بازار جهانی نفت چه پیشنهادی داره برای قیمت نفت در بودجه سال آینده؟
در لایحه بودجه 1394 بهای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی صادراتی کشور 72 دلار در نظر گرفته شده. مرکز پژوهش‌ها میگه با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال استمرار این روند، کاهشی در سال آینده اتفاق میفته و بنابراین دولت باید نگاه محتاطانه تری داشته باشه نسبت به قیمت این کالا در بودجه سال آینده. قیمتی که این مرکز پیشنهاد میکنه برای نفت در بودجه سال آینده هر بشکه 60 دلاره، 12 دلار کمتر از اونچه دولت پیشنهاد کرده. با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌ها بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار میاد، این احتمال بیش از پیش قوت گرفته که مجلس در بررسی بودجه پیشنهادی دولت با پیشنهادش در مورد نفت بشکه 72 دلار مخالفت بکنه.
ولی آقای خاوند، اگر قرار باشه بر پایه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها بودجه سال آینده بر پایه نفت بشکه 60 دلار بسته بشه، فکر نمی‌کنید که این احتمال وجود داشته باشه که کل ساختار بودجه آنطور که از سوی دولت پیشنهاد شده عوض بشه؟
تردیدی نیست که وضعیت بازار نفت مصالحه بین مجلس و دولت رو بر سر بودجه سال آینده سخت‌تر می‌کنه. تردیدی هم نیست که دولت روحانی پیش میره به طرف یک بودجه انقباضی. در این شرایط چاره‌ای نیست جز پایین آوردن باز هم بیشتر هزینه‌ها، ولی این خطر وجود داره که یک بار دیگه بودجه عمرانی قربانی بشه. به نظر میرسه رقمی که دولت روحانی پیشنهاد کرده برای بودجه عمرانی در سال 1394 به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
مجلس پیشبینی دولت رو در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه سال 94 زیر سوال برده. گفتگوی بوده از میرعلی حسینی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. اما شما هم اگر در این مورد نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا می‌خواهید که نظر خودتون رو به اطلاع شنوندگان دیگه برسونید، با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-403-87-41-50 هم شماره‌ای که میتونید به اون اسمس یا پیامک بفرستید، در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز اظهار نظر بکنید و پیام های خودتون رو از رادیو فردا بشنوید. ادامه برنامه ها رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 11:10 است. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه ملاقات باشید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
حوالی ظهر یکی از روزهای شهریور ماه سال 93 بود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به محل خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، او را که سردبیر این خبرگزاری بود، بازداشت کردند. روزنامه کیهان از روزنامه‌های راستگرای نزدیک به اصولگرایان روز بعد در بخش خبرهای ویژه عمار کلانتری را از فعالان رسانه‌ای فتنه 88 معرفی کرد. عنوان فتنه 88 توصیفی است از اعتراض‌های شماری از رأی دهندگان و مردم به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 که اصولگرایان برای توصیف این اعتراض‌ها از این واژگان بهره می‌گیرند. در جریان آن انتخابات محمود احمدی نژاد برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری ایران معرفی شد، اما معترضان و دو رقیب آقای احمدی نژاد اعتقاد داشتند که آن انتخابات با تخلفات و تقلب‌های گسترده‌ای همراه بوده است. عمار کلانتری پیش از سردبیری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی که پس از پیروزی حسن روحانی در خرداد 92 و تغییر کادر مدیریت این دانشگاه به این سمت منصوب شده بود، تجربه همکاری با وبسایت‌های بازتاب و آینده را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده بود. اتهام این روزنامه‌نگار توهین به رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد بود و او با همین اتهام به تحمل 8 ماه زندان محکوم شد. اگرچه اتهام عمار کلانتری اتهام و جرمی سیاسی و عقیدتی محسوب می شد، اما او در بند 8 زندان اوین نگهداری شده و به بند 350 زندان اوین انتقال نیافت. زندانیان بند 350 این زندان را زندانیان سیاسی و عقیدتی تشکیل می دهند. از عمار کلانتری به عنوان روزنامه نگار حامی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، یاد می شود. او پیش از این در وبسایت خبری انتخاب نیز مسئولیت سردبیری این وبسایت را بر عهده داشت. اتهامات آقای کلانتری به دوره مسئولیتش در دوره همکاری با سایت آینده نیوز برایش رقم خورد که محمد علی رامین، معاون وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل انتشار برخی اخبار و مطالب و همچنین نشر کامنت هایی از او و سایت آینده نیوز شکایت کرد. پس از برکناری محمد علی رامین از سمت خود، پیگیری اجرای حکم عمار کلانتری به تعویق افتاد، اما در تابستان سال 93 با پیگیری های آقای رامین، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان محمود احمدی نژاد، این روزنامه نگار بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان اوین انتقال یافت. عمار کلانتری توانسته در دوره تحمل محکومیت خود از چند روزی مرخصی بهره ببرد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.